بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومین المنتخبین المنتجبین. ما یه بحثی داشتیم، اگر که یاد داشته باشید، چند جلسه بحث شده عبد در قرآن، که هم عبد به معنای انسان در برابر خدا تسلیم آمده در قرآن، و هم عبد به معنای انسان نافرمان در برابر خدا، هر دوش آمد. ما بحث رو از عبد به معنای اول، یعنی اون کسی که عبد خداست، عبدالله، از اون شروع کرد. چند جلسه گذشت، آیاتی رو از سور مختلف قرآن من خدمتتون عرض کردم که آیات زیادی بوده. در همین پنج جلسه شاید حدود 27 آیه معنا شد. بحث امشب رو در همین مبحث شروع میکنیم، ادامه میدیم. عبد در قرآن، اما آیاتی که خدا از بندگان خودش صحبت میکنه، میگه بندگان ما، عبادنا. این آیات رو از پیش و پسش چند آیه می آورم که روشن بشه در چه ساختاری این آیه قرار گرفته و خدا عبادنا می گوید. یه جا می خواهد که بگوید که ما کتاب را به ارث به بندگان ما می دهیم، بندگانی که منتخبند. این بندگان چگونه انتخاب می شوند؟ چه خصوصیاتی درشون هست که کتاب به آنها داده می شود؟ بس ما هم جز هم بندگان هست. یعنی این که خدا می خواهد به ما کتاب را بدهد، اول باید ما را انتخاب بکنه، اختیار بکنه، استفاء بکنه، ما بشویم مصطفی، یعنی برگزیده. بعد که مصطفی شدیم، اون وقت بگوید که شما بندگان من هستید، کتاب بتونید. ببینید در همه جا همینجوره. شما مدرسه که میری، وقتی که استاد ببیند که شما اهل مطالعه هستید، کتاب رو میبرید، کتاب رو نمیدونم به خاطر میسپارید، کتاب رو میخورید، وقت از کتابخونه شخصی خودش یک کتاب براتون میاره، اینم بگید بخون، اونم بگید بخون، اونم بگید بخون. پس این باید در انسان ایجاد بشود، اون اشتیاق و خواستن باید ایجاد بشود نسبت به خدا، تا خدا این بنده را جزء برگزیدگان قرار بدهد و بعد کتاب به او بدهد. پس این که قرآن در دست ما هست و ما اهل قرآن نیستیم، یعنی استفاء نشدیم، اون شایستگی و لیاقت رو در خودمون به وجود نیاوردیم که خدا ما را اهل این کتاب بکنه. چون از اون طرف هم باید حتما هدایت و تشعشع نور خدا به انسان برسن. این آیات در سوره فاطر است، آیات 32 تا 35. ثم اورثنا الکتاب، سپس ما به ارث دادیم کتاب را. ما، خدا میگه ما، ما رو معناش رو براتون گفتم که چطوری هست. ما یعنی که خدا تنها نیست، یعنی با بکارگیری همه فرشتگان و جنودش خدا یک کاری انجام میده. از این جهت میگوید ما این کار میکنیم. الذین استفینا، که ما اونها رو استفاء کردیم، اونها رو برگزیدیم. پس ببینید کتاب را به برگزیدگان میده. از چه کسانی؟ من عبادنا، از میان بندگان ما. پس همین ها بندن، از میان بندگان اینها استفاده میشه. پس عبادنا اینجاست، بندگان ما. فمن هم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابق بالخیرات. بندگان ما سه دستن، عباد رو سه دسته تقسیم میکنه، میگه بندگان من هم بندگان من هست. گروهی به خود ستم میکنند و گروهی از اینها میانه رو هستند و من هم مقتصد. مقتصد یعنی میانه رو، راه وسط رو میگیره. و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله، و گروهی از اینها در انجام نیکی ها از یکدیگر سبقت میگیرند به اذن خدا. در بحث شفاعت اذن رو توضیح دادم به تفصیل که اذن چارچوب مقررات الهی است. وقتی به اذن الهی کسی کار میکنه، یعنی در چارچوب مقرراتی که خدا بر نظام هستی حاکم کرده است عمل میکنه. اون مقررات رو بهش میگوین سنن الهی. اون سننی است که خدا میگوید هیچ وقت تغییر نمی کند، ولن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا. ذالک هو الفضل الکبیر. پس فضل بزرگ این است که خدا از میان بندگانش استفاء بکند کسانی را که کتاب را به آنها به ارث بدهد. خب حالا در میان شما که اینجا نشستید، من هم جزء جنود الهی هم شما هم هستید. خب میگه که عبادنا، عباد ما هستند. آیا کسی هست که بشود استفاعش کرد تا خدا کتاب را به او بسپارد و او مبلغ مکتب باشد؟ باید استفاع کند خدا از عبادش. شما این دیگه از نیان عبادش استفاع بکنند یک کسی رو که کتاب را زیر بغل بگذارد و ادامه بدهد راه. از این جهت میگوید که شما که اینجا نشستید سه دسته. یه دستتون ظالم لنفس، به خودتون ستم کرد. یه دسته مقتصدین، یه راه میانه رو گرفتید و پیش رفت. یه دسته سابقون بالخیراتی به اذن الله، یعنی برای انجام نیکی ها از یکدیگر سبقت کرد. این فضل بزرگ است، اینکه خدا بنده ای را از میان بندگانش استفاء بکند و به او کتاب بدهد که مردم را هدایت بکند. این یه فضل بزرگ است. بعد پاداش اینا چیه؟ جنات و عدن یدخلونها، بهشت های همیشگی و جاودانگی که داخل آن می شوند. یحلون فیها من اساور من ذهب، که آنها را به زیور علنگوهای طلا می آرایند. و لؤلؤان، و لؤلؤ هم گردنبند می کنند بهشون می دن. و لباس هم فیها حریر، و لباس اونها هم ابریشمی. در بحث های اخیر که حالا تقریبا دو سه ماهی هست که بحث قیامت رو من تعطیل کردم، گفتم شش ماه تعطیل باشه، ولی در این بحث های اخیرش رو اینا متشابهات قرآنه بحث کردم که این باهایی که انسان رو واردش میکنه، این انسان ها در بهشت های وارد میشون که دم در که میخوان وارد بشن اونها رو می آراین، زینت و زیبر بشون میدن، علنگوهای طلا تو دستشون میکنن. دست پیغمبر مرده نه؟ زشت نیست مثلا دست پیغمبر علنگوی طلا مثلا تو اینجاشون. یحلون فلن اصابرم من زهر،
علنگوهای طلا.
بعد دیگه چی بهشون میدن؟ لؤلؤ، لباس ابریشمی، و لباسهم فیها حریر، که اونجا لباسشون ابریشمی. اینا رو اونجا بحث کردن. اگه اجازه بدید ازش بگذرم تا شما مشتاق بشید برید اون بحث قیامت رو بگیرید و گوش بدید که دوبار هم بحث نشود. ولی کلن بدانید که از متشابهات است و ببینید چه چیزهایی در همین دنیا تشبیه می شوند به طلا و جواهر. دیدید بعضی جوان ها به نامزدشون میگن طلا؟ خواهد یه ارزشی بهش بده. بعد خدا هم همین کار میکنه، میگه اینها آراسته میشوند به این جواهرات. اما آیا در بهشت انسان همین جسم رو داره که علنگو تو دستش بکنن؟ همین دست رو داره؟ پس اینا خیلی به هم نمیخوره. از این رو باید کشفش کرد که خدا میخواد چی بگه. و توی همین دنیا میتونید که پیدا بکنید. یه وقتی این مادر ما و مادر پدر ما خواهر بودن با هم. و جالبه که اینها چون در یک کانون تربیت شده بودن، حرفاشون خیلی شبیه به هم. وقتی ما رو نصیحت میکردن، هیچ وقتم پهلو هم ما رو نصیحت نمیکردن. خیلی کم میشد اصلا با هم باشن. وضع اون روز اینطور نبود که خانواده ها خیلی بتونن با هم باشن. میگفتن که نه، این نصیحت رو بگیر گوشواره گوشت کن. نصیحت میشه گوشواره. حالا ببینید که چه چیزی اسوره میشود، علنگو میشود، و چه چیزی لؤلؤ میشود، و چه چیزی لباسه، لباس هم حریر. و اینکه قرآن میگوید که تقوا لباس است. تقوا لباس. خب پس اگه تقوا لباسه، پس نرمترین و بهترین لباسی که انسان دم در بهشت بهش میدن همین تقوایست که توی دنیا داشته. اونجا بسته‌بندی کردن، یعنی بگی بپوشش، نرمترین لباس ابریشمی، خیلی هم گرونه. پس این لباس با اون لباس کنار هم بگذاری. و اساور هم جای دیگه هم هست تو آیات قرآن، و لؤلؤ یه مقداری به مفاهیم نزدیک میشی. حالا اگر تا دفعه دیگه پیدا نکردی من براتون بهترین. حالا که رفتن توی بهشت حرف میزنن و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. ستایش خدایی را سزد که ما را از غم نجات داد، یا غم را و اندوه را از ما برد، از ما دور. پس اگر که در یه نقطه ای غم از انسان دور بشود، نگه خودم کردم ها، بگه خدا کرده. حالا که خدا کرده باید که نه پاسخگو باشه، باید که بگوید الحمدلله. ستایش مخصوصه بس. اینو به زبان میگه. خب ولی میبینید انسان هر چیزی را که به زبان میگوید بعدش میکنه. مثلا میگه من حالا میخواهم یک چای بخورم، اول میگه چای میخورم، یک کاری میکنه. من حالا میخواهم نماز بخوانم، اول میگه و نماز میکنه. من میخواهم آب بخورم، من میخواهم بروم تهران، من میخواهم از تهران بیایم. مثلا هر کاری که میخواهد بکند اول میگه. پس وقتی میگن قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن که غم را از ما برد، الحمد لله که میگه، بعدش باید یه کاری بکنه. این زبانی نیست. وقتی میگوید که ستایش برای خداست، حالا من چه کار میکنه که این گفت؟ کار باید انجام بده، به زبان فایده نداره. خدایی که اندوه را از او برده است، پس ستایش او این است که در برابر او طوری باشد و طوری عبادت بکند که دیگه اون غم و اندوه به سوی او باز نگردد. الان ممکنه همه ما یه همچه احساسی داشته باشه، یعنی اتفاقی پزشک روانشناس میگفت که یکی از جوان مریض من بود، بعد انتخابات اومد گفت من خوب شدم. میگم نمیدونم، خب یه فضا عوض بشه، خب خدا این غم رو برده دیگه، از افسردگی و اندوه اینا رو برده، حالا باید چه کار کرد که این بر نگرده؟ این میشه الحمدلله. بعد ان ربنا لا غفور شکور، جالب، خدا شکوره. این آیه توی بحث حقوق، یه جایی در بحث حقوق شکر را مطرح کردن، این آیه اونجا اومده. همانا پروردگار ما آمرزنده است و بسیار بسیار شاکره. یعنی اگر بنده یه کار کوچولویی برای اون انجام بده، اون صد برابر بهش میده و این سپاسشه، شکر میکنه از این. چرا اینو میگن؟ الذی احلنا دار المقامه، زیرا که خدا ما را در خانه به اصطلاح ماندگاری و ایستادن، یعنی مقام کردن، ماندن در اونجا جا داد. احلنا یعنی جامون داد اونجا. از چی؟ من فضله، لا یمسنا فیها نسبون ولا یمسنا فیها لغوب. لغوب به معنای رنج خیلی شدیده. لقب یلقب فقط هم همین آمده و بعضی از لغت ها باب افعالش هم آوردن، الغاب یعنی به رنج انداختن، به هیچ باب دیگری هم نرفته. لقب یلقب به غیر یعنی تحمل رنج شدید. بعد میگوید که خدا در دار مقامه ما را جا داد از فضل خودش که در اونجا هیچ رنجی نیست و هیچ سختی کشیدن بسیار هم وجود ندارد. این یک گروه از آیات. پس همونطوری که کتاب را به بندگان مصطفی خودش میدهد، بحث ما عباد در قرآن، بهشت را هم به بندگان خودش میده. این گروه آیات از 58 تا 63 سوره مریم. قبل از این آیات که شروع بشه از انبیا صحبت میکنه تو سوره مریم، انبیا رو یکی یکی میگه. بعد میگه اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم، اینها از دسته انبیایی هستند که از ذریه آدمند و خدا بر آنها نعمت داده است. پس وقتی ما در نماز میگوییم که صراط الذین انعمت علیهم، ما راه کسانی رو میخواهیم که بر آنها نعمت دادی. حالا اینجا خدا میگوید که به انبیا نعمت داده، پس ما راه اونها رو میخواهیم. اولئک الذین انعم الله علیهم، بهشون نعمت داده. از کی؟ من النبیین، از پیامبران، از ذریه آدم. و من حملنا مع نوح، و همینطور از کسانی که همراه نوح ما سوار کشتی کردیم. حالا اون بحث کشتی و اینکه چه کسانی همراه نوح سوار شدن، اونم یه بحث از متشابهات، الان اینجا جاش نیست، یعنی دور میفتیم از مطالبه. یه وقت اون کشتی رو یه اشاراتی بهش کردن در مثل در قرآن، ولی مستقلا اگر که فرصت بشه توضیح خواهم داد. این که این بحثای من اینطوری یه مقدار خسته کننده است، اینها برای اینکه این بحثای ماندگاره و همیشه دیست و من نمیخوام از خودم بگم، یعنی من نگاه به آیه که بکنم به هر حال تقریبا 40 سال مجموع رو اگر بگیری تماما من شاگرد پدر بودم، یعنی شاگرد زانو بزن. به آیه نگاه بکنم هم میفهمم چی میگه و هم این که مفاهیم متشابهش رو میدونم، ولی برای این که نگم من میگم یا نگم پدر من گفته، میرم حکمای دیگر رو هم بررسی میکنم. این خیلی پول میکشه، یعنی بحث میخوام پخته بشه که اگر یه وقتی یه جایی قرار شد که بگم خب اینو فقط این میگه، بگیم نه خیر اینو فقط این نمیگه، فقط اونم میگه. تا برسه به پیامبر و امیرالمومنین. بنابراین این که حالا از این نوح عبور میکنم، نمیخوام همینطوری سرسری ازش عبور بشود، ولی اینها رو یادداشت بکنید که جزء متشابهات که این کشتی چه بوده است و نوح چگونه بران کشتی سوار شد و چه کسانی بران کشتی سوار نشدن از جمله پسرش و این چه اتفاقی بوده است که افتاد. و من ذریت ابراهیم و اسرائیل. اسرائیل کیه؟ و همینطور از ذریه ابراهیم و اسرائیل. اسرائیل چه نسبتی با ابراهیم داره؟ نوش پسر کیه؟ اسحاق. پس دو تیره از ابراهیم جدا شدن، تیره اسماعیلی و تیره اسحاقی. اسحاق میاد به یعقوب و اون طرف، اسماعیل میاد به یحیی، میاد این طرف، میاد تا پیامبر اسلام. پس اون تیره رفته در یهود و موسی از اون طرف. پس تیره موسی تیره اصحابی است و تیره پیامبر ما تیره اسماعیل. و ممن هدینا و اجتبینا، و نیز از کسانی که ما هدایتشون کردیم و اونها را اجتباع کردیم. به اونجا میگه استفینا، اینجا میگه اجتبینا. پس اجتبا و استفا هر دو به معنای برگزیدن، ولی استفا که میگوید برگزیدن رسالت است و اجتبا که میگوید برگزیدن نبوت است. حالا اینا رو هم بعد ببینید یه آیه چقدر بحث بعدی داره، یعنی تیکه تیکه باید گفت که اینا رو بعد بحث میکنه. پس ببینید تا اینجا یه بار دیگه آیه بخونم که به هم بچسبه. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا. اینا کیه؟ همه اینا اشتباه شدن فلان از ذریه پیامبرها. اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. خصوصیتشون این بوده است که هرگاه آیات خدا بر آنها تلاوت می شده خود را به خاک می انداختند در حالت سجده و گریه. بکی جمع باکی هست، یعنی گریه کننده. سجد هم جمع ساجده. بعضی از مفسرها گفتن این آیه سجده واجب دارد، بعضی هم گفتن ندارد، مستحبه. حالا شما خونه که رفتی یه سجده به جا بیاری، پوری نیست، یعنی لازم نیست اون وقت به جا بیاری. حالا توی خانه کعبه عرب ها که میخوان اگه این تو نماز بیاد یه دفعه همونجا میرن به سجده پا میشن، اونم نماز باطل نمیکنه، نماز باطل نیست، اونم میشه. پس حالا شما حداقل برای یک بار به خاطر این آیه پیشانی بر خاک بسایید. میگه اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. این خصوصیت خیلی بالاست که انسان همیشه باید داشته باشه، که در برابر هدایت الهی به خاک بیفتد از تسلیم و بعد گریه بکنه از ناتوانی در اجرا. من نمیتونم. فخلف من بعدهم خلفان، اینا اومدن، این آدم های خوب، حواستون جمع بشه جز اینا نباشه، آدم های خوب اومدن، همه پیامبر بودن، که مفسرها روی آیه بعدی هم خیلی جدل کردن، با هم دیگه بحث کردن. فخلف من بعدهم خلفون ازا السلات و تبع الشهوات. بعد از این آدم های خوب که ما اجتبا کردیم، استفا کردیم، کتابشون دادیم، فلان از ذریه آدم بودن، از ذریه ابراهیم بودن، از ذریه اسرائیل بودن، از همراه نوح سوار کشتی شدن، از ذریه اونها بودن، جانشینانی آمدن که نماز را تباه کردن و از شهوات تبعیت کردن. حواستون رو جمع کن. خلف من بعدهم خلف، خلف یعنی جانشین، خلف هم یعنی جانشین. اونا که ادیبن میخوان یادداشت کنن، یادداشت به جانشین بعد در لغت عرب میگوین خلف، به جانشین خوب میگن خلف، میگن فلانی خلف صالحه. اما اگر بخوان بگن خلف طالح، باید بگن خلف طالح، یعنی بده، یعنی جانشین بده. پس این خلف در مفهوم بد به کار میرون و خلف در مفهوم خوب به کار میرون. خب فسوف یلقون قیا، پس اینها با گمراهی محض مواجه خواهند شد. این کسانی که اون رهاورد و دستاورد سلف صالح خودشون رو نابود کردن و پیروی از شهوات کردن و نماز را تباه کردن، اینها حتماً با گمراهی محض مواجه خواهند شد. اما خدا راه رو نمی‌بنده. یعنی الان مثلا بودن میمدن منزل ما، خیلی آمدن که بگن توی این انتخابات ما چه کار بکنیم. خب بریم مثلا رأی بدیم. حالا من پیشتمینه رو اگه یادتون باشه اینجا هم شاید برای شما گفتم که اگر این اتفاقات بیفته باید رأی داد، و اون اتفاقات افتاد، یکی پس از دیگری اون اتفاقات و پیشبینه ها که ضروری بود برای این شرکت در انتخابات شد، بعد رأی میداد. بعد مثلا من میگفتم که خب الان مرحله رأی دادن، باید بریم رأی بدیم، اونقدر رأی بدیم که دیگه نشه توش تقلب. و به نظر من در این دوره هم تقلب به شکل وسیع امکان پذیر نیست. بعد سابقه افراد رو میکشیدن پیش که این مثلا دستش به خون آغشته است، اون نمیتونه فلان اون چه. من با این آیات جواب میدادم که الا من تاب، خدا هم راه رو نمیبنده. البته توبه باید که طوری باشه که مردم بفهمن توبه کردن، ولی این که حالا به هر حال یه مقداری برگشته، تا همین حد باید راه رو برش باز کرد، نباید راه رو مسدود کرد که برگرده به جایگاه اول. خب اینا تو رفتارهای شما باید باشه، هیچ وقت راه رو نبند. الا من تاب و آمن و عمل صالحا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، همون هایی که ازاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون قیا، این همون ها میگه اگر که بازگردد و عرض کنن که ایمان بیاورد و عمل صالح بکنن، اینها وارد بهشت میشن. فلا یظلمون شیئا، و هیچ هم به اونا ستمی نمیشود. اون بهشت حالا تعریف میکنه، حالا از اینجای بعدش رو با اون مقایسه بکنه. جنات عدن نلتی وعد الرحمن عبادهو، بحث ما عباده ها، میگه ببینید از کجا شروع کرد، از انبیا و مرسلین و فلان شروع کرد، آمد که حالا اینها میان توی بهشت. خدا به بندگانش این بهشت را وعده داده است، همونطوری که تو اون آیات کتاب را به بندگانش وعده میداد. خب بالغیب، این غیبه، باید ایمان بیاره که این هست. انه کان وعده معتی، یا خدا روشش این است که وعده اگر داد، این وعده حتما آمده شده است، یعنی انجام شده است. مثل مفعولا، معتی چه صیغه است؟ اسم مفعوله. چی بوده در اصل؟ معتوی بر وزن مفعول. خب واو و یه در هم ادغام شد، شد معتی، آیهش هم تشدید داره. پس معتی یا یعنی معتو یا، یعنی آمده شده است، یعنی حتما. مثل ان بعد رو کان مفعولا، یعنی انجام شده است از پیش، یعنی حتمیه. پس خدا وعدش معتیه، انه کان وعده معتیا لا یسمعون فیها لغوا، توی این بهشت لغو نمیشنوند الا سلاما، همه چیز در صلح و سلامته. و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، و روزی اونها بامداد تا شامگاه داده میشود. تلک الجنة التي نورسو، و اونجا اورثنا الكتاب، درسته؟ اونجا گفت اورثنا الكتاب دیگه، تو اون دسته از آیات سوره فاطر. حالا اینجا میگه این جنتی است که نورسو من عبادنا من کان تقیا، به ارث به بندگانمون میدهیم که پرهیزگار بوده اند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.